أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بدرمان وتسكين عوارض بيماري هاست، امور ارجانسی. یکی از این امور تب بود، عارضه تب که تمام شد، هم داروهاش و هم دعاهاش. عارضه بعدی استفراغ و قی هست. استفراغ و قی دو جور است. یه استفراغی که خود به خود حاصل میشه بر اثر مسمومیت، بر اثر پرخوری، بر اثر سرگیجه. یه استفراغی هم عمدی حاصل میشه، انسان کاری کند که استفراغ کند. در روایات ما استفراغ به عنوان یک دارو و درمان مطرح میشه. در عین حال هم استفراغ به عنوان یه عارضه، یک بیماری هم مطرح میشه. استفراغ عارضه است که بایستی درمان بشه. استفراغ هم خودش درمان است. حالا چگونه جمع کنیم، چگونه تمییز بدیم کدوم استفراغ درمان است و کدوم استفراغ بیماری است و عارضه است؟ قانونش اینه، استفراغ عمدی درمان است. اینکه انسان عمدن استفراغ کند، این میشه درمان. اگر استفراغ خود به خود حاصل بشه، این میشه بیماری، عارضه است. یا بیماری یا عارضه است. اگر خود به خود حاصل بشه، ولی اگر عمدی، حتی اگر انسان حالت تهوع داره و نزدیک استفراغ کنه ولی هنوز وقتش نرسیده، عمدن این کار را انجام بده، میشه درمان. فرمود من تقیأ در روایات قبل ان یتقیأ، من تقیأ قبل ان یتقیأ فهو مثلا علاج، درمان است. ای درمان، عمدن این کار را، اگر شخص عمدن این کار را بکند، این میشه درمان. هرچند خود استفراغ قرار خود به خود حاصل بشه، حالت تهوع وجود داره، ولی انسان عجله کنه قبل از این که استفراغ خود به خود حاصل بشه، خودش عمدن این کار را بکنه تا تبدیل بشه به درمان. درمان چه چیزی میتونه باشه؟ یکی درمان تب است. یکی درمان مسمومیت است. یک غذای مسموم شخص خورده، میخواد این غذای مسموم خارج کنه، با استفراغ این غذای مسموم خارج میکنه، این میشه درمان. اجازه نمیده غذای مسموم کار خودشو بکنه، هنوز از معده یا به معده نرسیده خارج کنه. یا به خاطر سرگیجه، درمان سرگیجه است. اینایی که حالت سرگیجه دارن، به خصوص سرگیجهی که توی ماشین مثلا موقع سوار شدن ماشین، این درمانش استفراغ است. استفراغ میکنه، حالت سرگیجه برطرف میشه. ممکنه هم درمان بیماری های دیگری هم باشه. یکی میگرن هست، استفراغ درمان میگرن است. اینایی که مبتلا به میگرن هستند، اگر کاری کنند عمدن استفراغ کنند، این خودش برای میگرن درمان است، درمان میگرن است. و اما اگر استفراغ خود به خود حاصل میشه، البته این استفراغی که خود به خود حاصل میشه گاهی مفیدم هست، به همین جهت خیلی سریع نباید جلوش گرفت، باید فرصت داد، به خصوص اگر به خاطر مسمومیت، به خاطر مسمومیت غذایی انسان استفراغ کنه، بد نیست، این کار خوبه، این غذاهای مسموم خارج بشه، اشکالی نداره. خیلی عجله نکنه در درمان استفراغ، چون خودش هم منافعی دارد. اینجوری نیست هم این کارم نکنه که من غذا نخورم، آب نخورم تا استفراغ نکنم، ترس از استفراغ. نه، غذایش بخوره، آبش هم بخوره، استفراغ کردم استفراغ کنه، برای اون منفعت دار. ولی اگر استفراغ از حد تجاوز کرد، یا اینکه استفراغ به علت بیماری نبوده، مثلا استفراغ خانمهای باردار، این به خاطر بیماری نیست، بیمار نیست، صرفا باردار است، استفراغ میکنه. یا اینایی که صفراویان توی ماشین و توی ارتفاع سرگیجه میگیرن، حالت تهوع میگیرن، این به خاطر بیماری نیست، این به خاطر ارتفاع یا به خاطر حرکت ماشین. اینجور استفراغ خوبه درمان بشه در اول کار. بله، یا تو دریا باره، دریا زدگی هم همینجور، این علتش بیماری نیست، این علتش دریا زدگی است، یا علتش ارتفاع، یا علتش حرکت ماشین. این استفراغ اگر فوراً درمان بشه چیز خوبی است. و اما راجع به درمان استفراغ، دو سه چیزی میشه ذکر کرد. عمده درمان استفراغ مرکب یک است. اولین مرکب و صفحه اول کتاب طب الائمه است، که ابن بسطام و ابن صبور زیاد. این کتاب در سده سوم در زمان امام رضا حدودا صلوات الله علیه نوشته شده و به امام عرضه شده است، و امام یه تغییراتی در این کتاب انجام دادن، سپس این کتاب را تایید کردن، بخصوص در این مرکب یک. فرماید که امام این مرکب یک را تایید کرده، داروی بسیار خوبی است، بیشتر بیماری های کبدی را درمان میکنه، ولی در خصوص استفراغ هم وارد شده. در این در روایتش آمده انه نافع للقی، مرکب یک برای قی و استفراغ مفید است، نافع للقيء بالا ووجع المعدة معدة دار والحمى تاب ونافع للمرتين صفراء وسوداء والبلغم يعني ستو خلطو درمان میکنه وتشقق اليدين ترك دستفاس والرجلين والأسر بروستات والزحير إسهال خوني ووجع الكبد بيماري كبد والحر في الرأس إحساس قرمي در سر على روش درس كردن في مركبيك در جلد دو إن شاء الله خواهيم خون بعد ذلك جلد يكتمون مشه جلد دو را میخونیم اون ترکیبات هشگانه و دهگانه را خواهیم خوند. اولین ترکیب همون مرکب یک است که درمان استفراغ البته عمده ترکیبش آب به است و از روایات هم استفاده میشه که خود به برای استفراغ و جلوگیری از استفراغ مفید است. خود به هم مفیده بس درمان دوم استفراغ استفاده از به، چون در روایات ما میفرماید یطیب المعده، معده را خوش میکنه، خوب میکنه، خوشبو میکنه، طیب طاهر و نقی و جلو حالت استفراغ رو میگیره. درمان سومش که مرکب دو، اونم درمان است و عمده گیاهی که در مرکب دو درمان استفراغ است اشنه. اشنه برای استفراغ خیلی موثره. اشنه خزه است، خزه است که دور تنه درخت بلوط به وجود میاد. یک خزه است که رنگش سفید تا خاکستری متمایل است و این برای استفراغ مفیده و عمده ترکیب مرکب دوست. اشنه اگر آسیاب کنند، این خانمهایی که مبتلا به ریار هستند و شدیدن استفراغ دارند، اگر اشنه را آسیاب کنند و اندازه یک قاشق چای خوری بخورند، این مسئله تهوعشون و استفراغشون کم میشه. این درمانهای استفراغ است، درمانهای این عارضه است، عارضه استفراغ. ده تنش بله؟ بله، این به خاطر بیماری اگر باشه، اگر میکروب در بدن باشه یا در معده باشه خوبه این خارج بشه، مهلت بدن این استفراغ محقق بشه. طوری نیست محقق بشه، ولی اگر خیلی زیاد شد با این وسیله هایی که خوندیم درمان بشه. زیرا مرکب یک این میکروب کش هم هست و خودش درمان معده است، دیگه مسمومیت هم هست، دیگه نیازی به شاید تأخیر هم نباشه. مرکب یک کل این مسائل را درمان میکنه من جمله استفراغ. نه، اشنه فی حد نفسه این خاصیت را دارد، ولی بهترین نوعش یا بیشترین جایی که پیدا میشه هم دور تنه درخت بلوط است، اونم ممکنه ضد استفراغ باشه. حالا دلیل که نداریم، ولی باید تجربه ثابت کنیم. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به بحث استفراغ تمام شد. بحث بعدی راجع به تسکین دهنده هاست، تسکین درد، مسکن درد. درباره تسکین درد خب امروزه در طب امروزی و در طب شیمیایی خیلی از مسکن استفاده میکنن. کمتر نسخه‌ای که مسکن نداشته باشه، بلکه کل داروهای شیمیایی امروزی حالت تسکین دهندگی داره، درمان نیست، تسکین دهنده است. چون ریشه بیماری را نمیشناسند، مزاج ها را نمیشناسند، طبایع چارگانه را نمیشناسند، فقط عوارض را برطرف میکنند. تسکین دهنده است، حالا به تسکین دهنده های عمومی هم دارند، مانند استامینوفن، ایبوپروفن و امثال این هاست، تسکین دهنده های عمومی است. و اما راجع به تسکین دهنده در طب اسلامی که آیا ما تسکین دهنده داریم و آیا تسکین دادن کار مطلوبی هست یا نیست، درباره تسکین دهنده ها در طب اسلامی تقسیم میشه به دو قسم. یک قسم تسکین دهنده های اعضای خاص، یه تسکین دهنده سردرد داریم، یه تسکین دهنده زانو درد داریم، یه تسکین دهنده کمر درد داریم، تو روایات داریم. اینها مدح شده، چیزای خوبی سفارش شده. بالاخره انسانی که مبتلا به سردرد میشه این سردردش رو تسکین بده، تحمل نکنه درد سردرد را. کمر درد و زانو درد و کلیه درد و امثال هر کدومش درد هر عضوی تسکین دهندهی دارد. ولی آیا تسکین دهنده عمومی داریم یا نداریم؟ یا تسکین دهنده عمومی آیا نفع یعنی صلاح هست یا صلاح نیست؟ شاید از روایات استفاده بشه که استفاده از تسکین دهنده عمومی صلاح نیست، باید اجازه داد، باید صبر کرد و درد را تحمل کرد. یه بار انسان درد را تحمل میکنه، دو بار دیگه عود نمیکنه، تقریبا نتیجه یکیست. ای در طب امروزی هر وقت انسان مبتلا به یک درد میشه یک مسکنی بهش میدن، ولی یه هفته دیگه دوباره این درد عود میکنه، مجبوره دوباره این تسکین دهنده را استفاده کنه. هفته بعدم همینجور، دو هفته بعدم همینجور، همینجور ادامه پیدا میکنه. ولی مستفاده از روایات، اگر کسی درد را تحمل کند، یه بار دو بار صبر کند، به طور کلی درد برطرف میشه. اگر ساعاتی که درد عود میکنه مخواهیم جمع کنیم، این ساعات خیلی بیشتر از یه ساعت یا دو ساعت دردی که انسان میخواد تحمل کنه. هر بار بالاخره مبتلا به درد بشه تا استامینوفن یا ایبوپروفن مصرف کنه تا اثرش خودش بکنه، تقریبا یه ربع ساعت طول میکشه. این ربع ساعت میخواد جمع کنی خیلی زیاد میشه. یه مشکل دیگری هم این داره و اون این است که این مسکن خیلی زود اثر خودش از دست میده. بار اول تسکین میده، بار دوم تسکین میده، بار سوم تسکین میده، بار چهارم دیگه اثرش کم میشه. اگر نصف قرص استفاده میکرد، حالا باید یک قرص میشه دو قرص، دو قرص میشه سه قرص، و در نتیجه هم خاصیت خودش و تسکین دهنده خودش از دست میده. ولی اگر انسان یک بار صبر کند و تحمل کند یا دو بار، دیگه عود نمی کنه. روایتش هم انشاءالله خواهیم خود. انما هو شیطانون موکلون بک فإذا یأس منک ترکک. این شیطان است، یعنی میکروب و ویروس است، موکل است به شماست، این باعث سردرد میشه، ولی اگر میؤوس میشه شما را رها میکنه. البته معناش این نیست که ما اصلا تسکین دهنده ای نداریم، تسکین دهنده هم داریم. تسکین مهمترین تسکین دهنده که در روایات مطرح شده دعاست، مهمترین تسکین دهنده دعاست. با توجه به این است که ما معتقدیم بیماری کار بیهودهی نیست، از روی یه حکمتیست، یه هدفیست، از یه اداره. بله، این جهان زیر ذره‌بین است و همه این کارها از روی حکمت اتفاقی نیست، از روی حکمت و از روی تدبیر خداوند تبارک و تعالی انسان را بیمار میکند به جهتی، به خاطر یه علتی، یه حکمتی است، و مبتلا به درد میکنه به خاطر یه حکمتی است. خب حالا یه خورده میخواییم وارد ریز این مسئله بشیم، میگیم شاید یکی از حکمتها، چون یک حکمتش تطهیر است، روایت شما خواهیم خوند، بدن را تطهیر میکند، پاکسازی میکند از گناهان و آثار گناهان. گناهان هم خودش علت بیماری است، در حقیقت این پاک کردن بدن از علل و اسباب بیماری است. این تحمل درد و این درد خودش در حقیقت پیشگیری از بیماری های سخت‌تر. اگر ما امروز می‌بینیم بیشتر مردم مبتلا به بیماری های سخت، یکی از علتهاش همینه، درد را تحمل نمی کنن، فوراً میرن یا مسکن درد، یا ایبوپروفن یا استامینوفن و شبیه اینا استفاده می کنن تا دردشون ساکت بشه. ولی از روایات استفاده میشه که خود تحمل درد مفید است، خود تحمل درد در حقیقت درمان است و پیشگیری از بیماری های سخت‌تر است. خیلی خوب، حالا این روایاتی است که بله مطرح شده، بخونید. در یه روایتی داریم بله از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، از پدرش، از جدش، از امام حسین صلوات الله و سلام علیه، قال عاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام سلمان الفارسی. حضرت امیر به عیادت سلمان رفتند. فقال یا ابا عبدالله کیف اصبحت من علتک، یا ابا عبدالله یعنی کنیه سلمان، چگونه صبح کردی از این بیماری؟ فقال یا امیر المومین احمد الله، خدا را شکر میکنم، کثیرا و اشکو الیک کثرت الضجر، شکایت میکنم از این که من تحمل درد نمی کنم، کم تحملم، کم صبرم. حضرت امیر فرمود فلا تضجر یا ابا عبدالله، بیتابی نکن. بله، فما من احد من شیعتنا، نیست کسی از شیعان ما، یصیبه وجعون، مبتلا به یک دردی، الا بذنبین، مگر به خاطر گناه، قد سبق من، گناهی که در گذشته از او صادر شده، و ذلک الوجع تطهیر له، اون درد هم پاک کننده اون گناه است و تطهیر اون گناه است. سلمان عرض میکنه که فإن كان الأمر على ما ذكرت وهو كما ذكرت، اگر چنین باشه که چنینم هست، فليس لنا في شيء من ذلك، پس ثوابی در این کار نخواهیم داشت، ثوابی در تحمل در درد این درد و این بیماری ثوابی نخواهد داشت. خلق تطهیر تنها فایدهش این است که پاک کننده است، ثوابی به دنبال ندارد. حضرت امیر فرمود یا سلمان ان لکم الاجر بالصبر علیه، ماجور میشی، ثواب هم داده میشی با صبر کردن، و تضرع الی الله عز اسمه، باید با دعا کردن و تضرع کردن به خداوند تبارک و تعالی به ثواب داده میشی، و دعا کردن دهو بهما یکتب لکم، با این دو صبر و دعا، به این دوتا وسیله، این دوتا یکتب لکم الحسنات، حسنه برای شما نوشته میشه، و یرفع لکم الدرجات، درجات شما هم بالاتر میره، و اما الوجع و اما خصوص درد فهو خاصتون تطهیر و کفاره، درد به خصوص تطهیر است و کفاره است. قال فقبل سلمان ما بین عینه، پیشانی حضرت را حضرت سلمان بوسید، و بکا و گریس و فرمود من کان یمیز لنا هذه الاشیاء لولاکه یا امیرم، کی میتونست این چیزها را به ما نشون بده و بیان کنه اگر شما نبودید؟ حضرت امیر. خیلی خوب، این روایت تصریح دارد که درد گناهان را پاک می کند. گناهان را پاک می کند، خود گناهان عامل بیماری است. در جلد یک مفصل خوندیم خود گناهان سبب بیماری است، سبب بیماری های سخت، ولی درد و تحمل درد پاک کننده بیماری است، پاک کننده گناه است، در حقیقت یعنی محو کننده علت بیماری است. پس شاید خوب نباشه انسان سریع از یک تسکین دهنده استفاده کنه، چون درد خاصیت خودش رو از دست میده. اون خاصیتی که از درد انتظار میشه و انتظار داریم نخواهد داشت. بله، بله، ما من مرضن الا بذنبن، نیست گناهی، نیست بیماری مگر به خاطر گناهیست. بحثش البته مفصل در جلد اول قبلا ذکر شده، متعرض شدیم، بحث مفصلی داره بالاخره. اختصار، بله، نه دعا اشکال، اصلا حکمت بیماری اینه، حکمت بیماری این است که انسان، خدا انسان را بیمار کنه تا متوجه خدا بشه، تا دعا کنه، تا تضرع کنه، تا از اون غفلت خارج بشه. یکی از حکمتاش لااقل اینه. بیماری عبث نیست، بنده خدا را فراموش میکنه، خب خدا بیمارش میکنه که متوجه بشه، از اون غفلت خارج بشه. یا گناهی میکنه، خدا بیمارش میکنه که از اون گناه صرف نظر کند، یا اون گناه را تدارک کند، یا توبه کند و امثاله. حکمتش اون به خاطر ابتلا بوده، حالا جلد اول بحث شده، فرق میکنه. دلیل گرفتاری های ما این آیه، و ما اصابكم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، به خاطر گناهای خودتون. ولی درباره ائمه اینه، و ما اصاب من مصیبت فی الارض الا فی کتاب، این از قبل نوشته شده، من قبل ان نبرعها، قبل از اینکه خلقش کنیم این بلاهاش نوشتیم. البته اونم به علت گناه، منتها گناه مردم. خدا پیامبران ائمه را بیمار میکنه تا مردم اونها را عبادت نکنه، وقتی معاجزشون رو ببینه، خارق العاداتشون رو ببینه، اونها را عبادت نکنه. در روایت داریم بر ممکنه هم امتحان باشه. بله، میفرماید که حضرت، در روایت میفرماید حضرت عیسی زمانی که کودک بود مبتلا شد به بیماری های بزرگ سالان است. وقتی بزرگ شد مبتلا می شد به بیماری های کودکان است. اینجوری بود، برای اینکه مردم عبادتش نکنن، آخرم عبادتش کردن، میگن یا پسر خدا یا خود خداست، الان جدیدن میگن خود خداست. بله، خب پیامبر امام هم جور، چقدر معجزه است، چقدر کارهای خارق العاده است. اینا مستدعی این است که عبادتش کنن، ولی خدا کان رسول الله مسقامن، زیاد بیمار می شد، پیامبر زیاد بیمار می شدن به خاطر این جهت. بله، بله، علل بیماری مختلفه، اسراف در اکل داره، اسراف در شرب داره، ولی اینا یه میکانیزمی داره، خیلی قشنگ و زیبا در روایت ذکر شده. در جلد اول اینا خوندیم، شما چون جلد اول، خیلی میکانیزم دیگه. فرماید که گناه خودش به تنهایی بیمار نمی کنه انسان، باید بعد از اون یک غذایی که مناسب بدن نباشه و ساعت بیولوژیک بدن به خاطر گناه تغییر میکنه و دیگر تحمل غذا نداره، غذایی که میخوری خودش تبدیل به سم میشه و اون بیمار میکنه شخص را. به هم بله، بله، همیشه اینجوری نیست، ولی خب گناه هم درش ما هست. حالا این بحثی در جلد اول انشاءالله، یا اگر سیدیش بگیرید بخونید، یا حالا فرصتی بشه دوباره شد. حالا در پدیسان جلد اول داریم میخونیم. خیلی خوب، پس این روایت دلالت دارد که این درد پاک کننده است، درد پاک کننده بیماری است، گناه است، پاک کننده بدن و جلو بیماری های سخت را میگیرد. خیلی خوب، علاوه بر این است که هدف از بیماری اینه که انسان متوجه خدا بشه و از غفلت خارج بشه، و هدف اینه که انسان درد را تحمل کنه و دعا کنه، و بهترین درمان دعاست. خواهیم خوند انشاءالله. یک روایتی داریم، یک شخصی البته خواهیم خوند مفصلا، این نبیذ میخورد برای تسکین دردهاش، مبتلا به درد بود، برای تسکین دردها نبیذ میخورد. امام فرمود نبیذ نخور. بعد آخر کار میفرماید که انما هو شیطان موکل بک، این شیطانی سالا میکروبی ویروسی است که به شما موکل شده. ولو انه قد یئس لترکک، اگر مییوس بشه شما را رها میکند و دوباره عود نمیکنه، و آخرش هم همین جوری شد و واسه الان میکنه. خیلی خوب، اما راجع به دعا، اینجور نیست که ما اصلا درمان درد و تسکین دهنده درد نداریم، داریم، یه چیزهایی الان خواهیم خوند. عمدش دعاست و قرآن است. اولین درمان سوره حمد است، 7 مرتبه در روایت دارد که من نالت و علتون، کسی که به یک بیماری، به یک دردی مبتلا میشه، فَلْيَقْرَ فِي جَيْبِهِ الْحَمْدْ 7 مَرَّاتٍ، در پیراهن خودش، داخل پیراهن خودش، این را 7 مرسوره حمد را 7 مرتبه بخونه. فَإِنْ ذَهَبَ الْعِلَّةُ، اگر خوب شد شد، وَإِلَّا فَلْيَقْرَأَهَا 70 مَرَّةً، 70 مرتبه سوره حمد را بخونه. وَأَنَا الضَّامِنُ لَهُ الْعَافِيَةِ، امام صادق فرماد من ضمانت میدم که خوب میشه. روایت بعدی فرماد ما قرأت الحمد على وجع 70 مرتن الا سکنه، سوره حمد خوانده نشود روی دردی، وجع یعنی درد، 70 مرتبه الا سکنه، مگر اینکه ساکن بشه باذن الله، باذن خداوند. و ان شئتم فجربوا ولا تشكوا، اگر میخواهید تجربه کنید، امتحان کنید، ولی شک نکنید. خودش اینجا در این روایت ما خودش بکنه، در گریبانش، گریبانش باز کنه و داخل پیراهن بخونه. روایتی از امام باقر صلوات الله و سلام علیه داریم، فرماد کل من لم تبرئه سوره الحمد و قل هو الله احد لم یبرئه شیء، کسی که سوره حمد و قل هو الله خوبش نکند، چیزی دیگر او را خوب نمی کند. و کل علت تبرأ بهاتین السورتین، کلیه بیماری ها با این دو سوره خوب میشه. این درمان اول بود از قرآن. درمان بعدی عوذه است. در دعاها گاهی دعا همراه با کلمه اعوذو میشه عوذه، گاهی با کلمه ارقی میشه رقیه، گاهی با کلمه انشرو میشه نشره، گاهی این کلمات را نداره میشه دعاست. حالا در مرتبه اول عوذه هایی که برای درد مفیده میخونیم، البته همشه نمیخونیم، یکی دو تاشه میخونیم. بله، عوذه با رقیه، همین فرقش کلمه عوذه داره، اون کلمه رقیه داره، اون کلمه نشره داره، دعا دیگه این کلمات رو نداره. بله، و اما راجع به عوذه هاست، عوذه های زیادی داریم، بیشترش هم در کتاب های معتبر، در کتاب کافی، در کتاب طب الائمه، چیزی نیست که قابل انکار باشه، بعضی هاش هم سندش معتبر است. یکی از این عوذه ها خالد عبسی از امام رضا صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه، علمنی هذه العوذه، امام رضا به من این عوذه را یاد داد و فرمود علمها اخوانك، به برادران مؤمنت یاد بده، من المؤمنین، فانها لكل الم، این برای همه درد هاست. وهي اعيذ نفسي برب الارض ورب السماء، اعيذ نفسي بالذي لا يضر مع اسمه داء، اعيذ نفسي بالله الذي اسمه بركته وشفاء. حالا نیاز به ترجمه نداره. اوزه دیگری هم فرماید حارث اعوار. حارث اعوار همون حارث همدانی است که حضرت امیر بهش فرمود یا حار همدان من یموت یرنی من مؤمن او فاسق قبلا. قد آخرش میگه ولو کنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. قبيله همدان که حارث اعور از همدانی است، مالک اشتر و حارث اعور و ابراهیم و اینا همم همدانی هم. لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، از اله بهش بوده. حالا الان در نجف هم قبر داره و بارگاه و اینا داره. خیلی خوب این روایت میگه شکوت الى امیر المؤمنین علیه السلام الما و وجعا فی جسدی، به حضرت امیر و به سوی حضرت امیر شکایت کردم دردی که در بدن داشتم. امام فرمود اذا اشتکى احدكم، هر کس شاکی میشه دردناک میشه، فلیقل بسم الله و بالله و صلی الله علی رسول الله و آله و اعوذ بعزت الله و قدرتی علی ما یشاء من شر ما اجد، فإنه إذا قال ذلك أجد إن رابقوا يد صرف عنه الداء إن شاء صرف عنه الداء إن شاء الله. يك نكتي من لم أخم عرض كنام. الآن دعاء درماني خيلي مطرح نيس، على إن دعاهاي عمومي إن جاداريم كل داردها كل بيماري هاس، يسري دعاهاي خاص تاريم. الآن خايم خون دعاية سياتيك، دعاية كمر درد، دعاية زانو درد، دعای سرطان، دعای همه انواع هر بیماری دعای خاص خودش داره. این خوبه ای افرادی تو این کار متخصص بشن، تخصص پیدا کنن. دعا درمانی است، چون الان بیماری ها خیلی شایع شده، خیلی هم سخت شده، درمان ها مؤثر نیست، داروها خاصیت خودش از دست داده، گرفتاری زیاد شده. دعا درمانی خیلی خوب است و مطرح است. این دعاها باید دستبندی بشه و ترجمه بشه و آماده بشه و به افراد داده بشه. من هم احتیاج دارم به همچی کسی که بیاد کار کامپیوتری بلده، این دعا را تایپ کنه، ترجمه شو بنویسه و آماده کنه، بعد افرادی بهش مراجعه میکنه به عنوان دعا درمانی است. بیماریش این پرسه، زانو درد داره، کمر درد داره، هر کدوم دعای خاص خودش. در مشهد من داشتم افرادی هم چیکاری میکردن، ولی اینجا ندارم فعلا هنوز. اگر افرادی حاضرن این کار رو بکنن خیلی کار خوبیست، دعا درمانی کار بسیار ثوابیست. خیلی خوب، حالا این سری دعاهایی داریم. یه دعای دیگری من میخونم، یه خصوصیتی داره این دعا از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. قال اینا هم مؤثره، ولی ما سعی کردیم بر این کتاب دعاهاییست که سندش یا معتبره یا لاقل کتابش معتبره آوردیم. بیشتر این هایی که صحیح سند است، دعایی که صحیح سند اثرش هم بیشتر است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید ان النبی کان ینشرو بهذا الدعا، پیامبر نشره می خوند با این دعا. نشره هم خودش یه نوع دعاییست، ینشرو بهذا یه نوع رقیهیست، رقیه درمانیست، بهش میگن نشره. تضع یدک على موضع الوجع، دستت را روی محل درد قرار میدی. تضع یدک على موضع الوجع و تقول، این را بگوید ایها الوجع. در روایات ما، در دعاهای ما، بعضی دعاها با خود درد صحبت میکنه. اینی که دعا میخونه، اینی که رقیه میخونه، با خود درد صحبت میکنه و به او امر کنه که از بدن مثلا خارج بشه، از این شخص دور بشه. ایها الوجع اسکن بسکینت الله، ساکن شو بسکینت خداوند تبارک و تعالی، و قر بوقار الله، آرام بگیر و آرامش و وقار خداوند تبارک و تعالی است. و انحجز بحاجز الله، وهد بهد الله، اعیذك ایها الانسان بما اعاذ الله عز وجل عرشه وملائكته يوم الرجفة والزلازل. تقول ذلك سبع مرات. با خود درد صحبت میکنه که خارج بشه. حالا دعای دیگری هم داریم به این شکل که با خود درد صحبت میکنه. خب این دعای عوده ها بود. این دعایی که الان خوندیم آخرش کلمه اعیذو داره، اعیذو که ایها الانسان بما اعاذ الله به عرشه وملائكته يوم الرجفة والزلازل. حالا عوضها تموم شد، بعدش دعاهاست. دعاهاییست که برای دردها مفید است، برای عمومی دردها یا مسکن درد عام هست. بعد دعا که خودش درمان است، روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، فاروی عن العالم، در فقر رضا اومده، اروی عن العالم علیه السلام انه قال، این را فرمود، لکل داء دوا، برای هر بیماری دارویست، سألته عن ذلك، راوی میگه من از امام پرسیدم لکل داء دوا یعنی چه، جواب دادن، فرمود لکل داء دعا، برای هر بیماری دعاییست. فإذا ألهم العليل الدعاء فقد أذن في شفائه، اگر بیمار الهام بشه که دعا کند، این معناش این است که خداوند اذن داده که این خوب بشه. أذن في شفائه. روایت دیگری هم داریم، اگر بخوای کوتاه بودن مدت بیماری یا طولانی مدت بیماری را بشناسی، ببین کی انسان بیاد دعا میفته. اگر زودتر بیاد دعا افتاد، مدت طولانی کوتاه، مدت بیماری کوتاه است. اگر دیر بیاد دعا افتاد، مدت بیماری طولانی خواهد بود. اینجا هم میفهمد فاذا الهم العلیل، اگر الهام بشه به شخص بیمار اینکه دعا کند، در حقیقت اذن داده شده به خوب شدنش. خیلی خوب، روایات زیادی داریم، باید دعاها را به دقت خوند. بدون وقت دو جور دعا داریم، دو درمان داریم، دارو دو جور داریم، عمومی و خاص. دعاها هم همینجوره، دعاهای عام داریم و دعاهای خاص هر بیماری است. دعاهای عام هم داریم، اینا که الان داریم میخونیم دعای عام. علی حال باید این را، دعاها را دقیق خوند، بدون اضافه و بدون کم کردن، مانند اون داستان یا مقلب القلوب والابصار که یا مقلب القلوب بود، این ابصار اضافه کرد. امام فرمود نه، همین چیزی که ما میگیم همون را بگو، ولیکن قل کما نقول، یا مقلب القلوب ثبت قلب، ولی ابصار اضافه نکن. معناش این است که دعا خاصیت خودش از دست میده، باید اینا را دقیق خوند، به همون شکلی که نقل شده است، به همون شکلی که وارد شده. حالا چند تا سوال داریم. یه سوال این است که آیا بدونیم قرآن درمان است، سوره حمد درمان است، آیا سوره حمد و قرآن برای کافر و مؤمن هر دو درمان است یا اختصاص به مؤمن دارد؟ ظاهرش این است که قرآن اختصاص به مؤمن دارد، چون آیه قرآن میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، شفاء و رحمت است برای مؤمنان است. ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای ظالمان جز خسرانی ندارد. پس ایمان کاری میکنه که قرآن درمان باشه، شفا درمان باشه، ولی ظلم مانع تأثیر قرآن. ولا یزید الله، ظلم مانع تأثیر قرآن، به مقدار ظلمش انسان اثر قرآن را نمیبیند. خیلی خوب، قانونش اینه. و اما راجع به دعا، دعا دیگه نه، اختصاص به مؤمن نداره، چه مؤمن چه کافر اگر دعا کنند خداوند دعاشون را اجابت میکنند، اختصاص به مؤمن نداره، بلکه دعای کافر زودتر مستجاب میشه، چون خدا نمیخواد صدایش را بشنود. ولی اگر مؤمن دعا کند، خداوند فرماید حاجتش را نگه دارید، زیرا من دوست دارم صدای این مؤمن را بشنوم. ولی در مورد کافر اینجوری نیست. و اما دعاها، دعای متعددی داریم. این روایتی است که از امام صادق صلوات الله در کافی، این دعا در کافی، روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود تضع یدک علی موضع الوجع، دستت را روی محل درد قرار بده. در خیلی از روایات اینجوری داریم که دستت را روی محل درد قرار بده یا روی محل درد مسح کن. این خودش یه حکمتی داره، این مثل سیم عمل میکنه، سیم برق انتقال میده، این فرکانس های دعا را به محل درد انتقال میده. بدن انسان هم چه خاصیت داره که فرکانس ها را منتقل میکنه. ببین اگر رادیو کار نمیکنه، دستت را روی آنتنش که بذاری صداش بهتر میشه. چرا؟ بخاطر اینکه بدن مانند آنتن موج را جذب میکنه، فرکانس را جذب میکنه. این روایت هم این معنا را شاید ازش بفهمیم. فرماید دستت را روی محل درد قرار بده و این دعا را بخون، یعنی این فرکانس دعا را منتقل میکنه به محل درد. شاید البته این معنا روایت متعددی هم داریم، خباله همش به این شکل و به این مضمون. علامه فرماید اللهم انی اسألوک بحق القرآن العظیم الذي نزل به الروح الأمين وهو عندك في أم الكتاب علي حكيم أن تشفيني بشفائك وتداويني بدوائك وتعافيني من بلائك سمرتبا أهلا. دعاء دوم از امام صادق روي نكتة مهمة، تضع يدك على الموضع الذي فيه الوجع، تستترى روي محل الدرد قرار ميدي و این را میگویی سمرت به الله، الله ربی حقا لا اشرک به شیئا، اللهم انت لها و لکل عظیمت ففرجا عنی. بله خود محل در. بله روایت دیگری داریم، فرمان در حین سجود و در حال سجود این دعا را بخون، این هم یه روشیست. بله باید صحیح دیگه تلفظ بشه، البته در حد توان. بله نه ببین تا حد مثل نماز دیگه، در حد توان. یه روایتی از حسین خراسانی و کان خبازا نانوا بوده، قال شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام و جعن بی، شکایت کردم به سوی امام صادق دردی که داشتم. فرمود اذا صلیت فضع يدك على موضع سجودك، وقتی نماز میخونی دستت را رو محل سجود قرار بده. ثم قل سپس بگو بسم الله محمد رسول الله، اشفنی یا شافی لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا یغادر سقما شفاء من كل داء و سقم. این هم یه روش، دست را روی محل سجود قرار بدن. روایت بعدی فرمود دست را رو محل درد قرار بده. خیلی خوب، اینها این بس این چند تا کار، الا این میکانیزمش چیه؟ چرا دست را روی محل درد قرار بدن؟ چرا دست را روی محل سجود قرار بدن؟ چه اثری داره؟ چه تأثیراتی داره؟ این مرور زمان باید کشف کنه، یا افرادی میتونن توی این زمینه ها، توی این فازا کار کنن. الا اونی که با ما میفهمیم این است که انتقال فرکانس هاست، ولی شاید مسئله از این عمیقتر باشه. این درمان های دعایی بود. و اما درمان های دارویی، درمان های دارویی جور نیست که ما درمان دارویی هم نداریم، تسکین دهنده درمانی دارویی هم نداریم. یه تسکین دهنده واحدی هست ما بین طب اسلامی و طب سنتی و طب جدید، و اون استفاده از تریاک، مواد مخدر. در روایات ما می فرماید تریاق، البته تفاوتی داره با این تریاکی که مصرف میشه، چون می‌فرماید گوشت مار هم عرق مار هم همراهش هست. خیلی خوب، این درمان مارگزیدگی و درمان انواع درد است. هرچند پیامبر می‌فرماید که خیلی مدح نمی‌کنم، ولی خب گاهی هم سفارش شده که تریاق استفاده کنید. در حالت‌های خاص، در حالت‌های خاص استفاده شده که استفاده کنید به عنوان دارو، نه به عنوان استفاده حاله. مجوز این استفاده دائم و حالت اعتیاد نیست، نه به عنوان دارو. قدیم هم همین جور بود، قدیم بیشتر به عنوان دارو مطرح بود، به عنوان دارو. البته روایات ما تریاق دارد، حالا این افیون هم دارد، در روایات ما کلمه افیون هم وجود دارد، کلمه تریاق هم وجود دارد. آیا این تریاق همون تریاق است؟ بنده نمیدونم. ظاهرش که حالا یا علاقل یک قسمتش از همونه، چون تسکین دهنده قوی درد است، تسکین دهنده قوی درد. امروز اگر ببینید این مسکن ها، تسکین دهنده، قرصای شیمیایی، این همش از این مواد مخدر است، ولی به این شکل شیمیایی در آوردن. اینا همش مواد مخدر، اون تا شکلش عوض کردن، اسمش عوض میکنن. بله، ترامادول و نمیدونم چیو، اصلا اینایی که مبتلا به سرطان استخوان میشن، اینا رسمن بهشون تریاک میدن، چیزی دیگه جواب نمیده. علی حال ترامادول و افیون و چیزایی که از این قبیل هست، اینا خودش تو کل طبها مسکن اصلی اینه، مطرح هم هست حتی در طب اسلامی. ولی یه تسکین دهنده دیگری هم داریم، یکی از این تسکین دهنده آب آسمان است. روایتی داریم در باره آباسمان، نو یوداوی اکثر الاوجاع، بیشتر دردها را درمان میکند. بحثش هم در جلد دو، بحث آب درمانی، اونجا مفصل بحث شده. نه نوعا به شکل قرص، مقدار اندکیش به شکل قرص داده میشه، خورده میشه با دومین. بله، البته این مجاوز نیست، این حالت سخت دیگه، هیچ درمان مثل مارگزیدگی بس در سرطان استخوان که انسان دیگه تحمل درد نداشته باشد. این حالت اول بود. دومش آب و عسل و شیر، روایت شد بخونیم، روایت مهمی هم هست، مربوط به درد میشه. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال کننا عنده، راوی میگه ما نزد امام صادق بودیم. فسأله شیخون، یه پیرمردی از امام سوال میکنه. فقال له، فقال، عرض کرد، این نبی وجعان، پیرمرد بوده، عرض میکنه من درد دارم. لابد این دردای پیری، دانو درد و کمر درد و امثال پا درد و امثال اینا. این نبی وجعان، و انما اشرب له النبیذ، من کاری نمی کنم، فقط نبیذ می خورم، مسکر، مشروب. و وصفه له الشیخ، این پیرمرد روش درست کردن نبیذ را به امام هم بیان کرد. فقال له، امام فرمود، ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، چرا این دردهات را با آب درمان نمی کنیم؟ چرا این دردها را با آب درمان نمی کنیم؟ این آبی است که هر موجود زنده ای از آب خلق شده، پس چرا دردهای خودت را با آب؟ پس آب درمانی یکی از مسکن درد هاست، آب است. اولین پیشنهاد امام اینه که خود را با آب درمان کند. اون عرض کرد لا یوافقنی، آب برای من خوب نیست. امام فرمود فما یمنعك من العسل، چرا خود را با عسل درمان نمی کنی؟ قال الله، فی خداوند درباره عسل فرمود، فیه شفاء للناس، در اون شفاست برای مردم. قال لا اجده، خود عرض کرد که من پیدا نمی کنم عسل. امام فرمود که فما یمنعك من اللبن، چرا خود را با شیر درمان نمی کنی؟ الذی نبت منه لحمک وشتد عظمک، وسیله این شیر گوشتت، روئید است و استخوانات محکم شده در کودکی. قال لا یوافقنی، برای من خوب نیست. این بهانه می کرد، میخواد مشروب بخوره. امام صادق فرمود که تورید و ان آمرک بشرب الخمر، قصدت اینه که من بهت بگم برو خمر بخور، نبیذ بخور؟ لا والله، نه قسم به خدا همچه امری نمی کنم. بله، خب یه پیرمردی دردهایی داشت و حالا دردهای پیرمردی زانو درد و کمر درد و پا درد و بعد امام به او پیشنهاد میکنه خود را با آب درمان میکنه. پس معلوم میشه بهترین گزینه برای درمان دردها آب درمانی است. البته همه آب میخورن، ولی مراد این است که مقدار بیشتر یا در زمانی باید بخوره که اون زمان انسان عادتا آب نمیخوره، مثل ناشتا. بله؟ البته اون آب آسمان اگر باشه بهتر، نه این آب مطلقه، مطلق آب درمانی است. اون قبلی بود، درمان اول آب آسمان بود که عرض کردیم بحثش گذشت در جلد دو، ولی الان این روایت مطلق آب را میگه، چون انسان از آب خلق شده، از آب آسمان تنها خلق نمی. بله، احتمالش هم هست، ولی ظاهرش این است که آب را بخوره. خب تعلیل آورده الذي جعلق منه كل شيء خير. هاي خب ببین اینجور نوع تخصیص در قواعد اصولی و استنباطی آیا پذیرفته است؟ که ما مثلا این مستنباط العله است دیگه، میگیم این چون بدنش خشک است مثلا وقتی ما هم سفارش کرده آب بخوره.
پس بعد عدول کردن از اون قاعده خودشون که ما خشکی رو با تری در
نه عدول نکردن، این تخصیص میشه برای خصوص دردها، و یا این که باید بگیم که دردها بیشتر معلول خشکی است مثلا، همچه چیزی باید قبول کنیم. بله، فرمایند که خود را با آب درمان کن. اولین پیشنهاد امام اینه که خود را با آب درمان کن، دردهای خودت را با آب درمان کن. پس معلوم میشه واقعا آب درمان درد است. انسان آب میخوره، پس مراد آب فراوان باید بخوره و آب زیادی باید بخوره. یکی هم عسل درمان درد پیشنهاد شده، یکی هم شیر که انسان بدنش با همه شیر ساخته شده، در کودکی شیر مادر ساخته شده، گوشتش رویده، بدنش استخوانهاش محکم شده، این یه سری درمان. پس یه آب درمانی داریم، یه عسل درمانی و یه شیر درمانی است. سومین چیزی که در روایت مطرح شکر هست برای درد هاست. روایتی داریم شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام الوجع، شکایت کردم به امام صادق از درد. فرمود اذا آویت الى فراشک، زمانی که به رخت خواب میری فکل سکرتین، دوتا قند بخور. قال ففعلتو فبرئتو، من همین کار را کردم و خوب شدم. و خبرتو بعض المتطببین، به یکی از طبیبان امروز خبر دادم. و کان افرح اهل بلادنا، داناترین پزشک شهر و کشور ما بوده. فقال من این علم ابو عبدالله علیه السلام هذا، از کجا امام صادق این را دانست؟ هذا والله من مخزون علمنا، این جزء اسرار پزشکی ماست. اما انه صاحب کتب، امام صادق کتاب داره، لابد از کتاب ها گرفته. خیلی خوب، در یه روایت دیگری فرمان شکر رجوعی لابی عبدالله علیه السلام، یه مردی به سوی امام صادق شکایت کرد. فقال اینی رجلون شاکی، من مردی دردمند هستم. امام فرمود و اینه عن المبارک، کجاست از مبارک؟ چرا از مبارک استفاده نمی کنم؟ قلت و جعلت و بداک، و من مبارک، مبارک چیست؟ امام فرمود شکر، سکر. قلت و ایو سکری، کدوم شکر؟ قال سلیمانی کم هادا، شکر نی شکر است. چارو این درمان و درمان خوبی هم هست، غشیان و نساست. از امام باقر نقل شده که حضرت امیر فرمود اذا کان با احدکم اوجاع، اگر کسی از شما مبتلا به دردهایی بوده و قد غلبه الحراره، گربی هم بر او غلبه کرده، فعلیه بالفراش، بله باید فراش استفاده کنه. قیل للباقر یبدا رسول الله، و ما معنى الفراش؟ فراش یعنی چی؟ قال غشیان النساء، هم بستر شدن با خانماست، فانه یسکنه و یطفیه، اون گرما را خاموش میکنه و دردایی که منشأش گرما را هم تسکین میده. خیلی بزار وقت تموم شده، به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی اللہ علیه.
سال بیشتر که پرسی من و سال پرسی در بهترین درمان برای اعصاب و روان چه درمان؟
اما راجع به درمان اعصاب و روان است. اعصاب و روان همه اینا مواردش مختلف است، مواردش مختلف است. گاهی معلول سوداست که سودا را باید درمان کرد، جایی معلول صفراست که انسان عصبانی میشه و از کوره در میره، این درمانش درمان صفراست. گاهی هم به خاطر مسائل روحی باید روحی روانی درمان بشه، درمان های روحی هم داریم، ولی برای تقویت کننده عصب یه داروی داریم که عمدش گل ماقونه است، پیاز هم هست، پیاز رو بیره با همه تقویت کننده عصب شبا پیوزش خواهی کنم.
پرشتر در درباره شب ادراری کودکان سال پرسیده شده به راه درمانش.
و اما راجع به شب ادراری است، درمانی داره و دعایی است. روایتی داریم بفرماید که باید زعفران و سرد، سرد دو برابر زعفران و عسل یا آسیان کنند و قرص دهیه کنند. بعدی آیه هم داره، آیه را باید بمیسن، آبش پاکش کنن، آبش را جمع کنن. بعد آب این آیه، این قرصا شب باید به کسی که مبتلا به شب ادراری بدن و هرزی یک دعای هم امراش باشه، اگر پسر باشه یه آنتش، اگر دکتر باشه یه زانوش ببندن. وقتی شب ادراری قطع شد، به بابت حتما بردارید که مبتلا به شاشبر نشود و تجربه شده خیلی.